به خاطر نوع قدرت نظام بانکیه که اجازه نمیده این اصلاحات در داخل شکل بگیره.
من به باور بنده بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تعارض منافع داره.
بله.
یعنی افرادی هستن که صاحب نفوذ هستن، در بانک نفوذ میکنن، در سیاست گذاری های اقتصادی کشور نفوذ میکنن، منافع کلان به دست میارن. حتی در بازار سرمایه متأسفانه ما این قضیه رو شاهد بودیم سالیان سال، حتی بدون ترس از عقوبت متأسفانه به کار خودشون دارن ادامه میدن، هم در نظام بانکی هم در بازار سرمایه، و وضعیت ادامه پیدا کرده. عرض کردم خدمتتون من خودم اکراه داشتم امروز در این برنامه حضور پیدا کنم، ولی به احترام شما و شنوندگان عزیز در برنامه حضور پیدا کردم. ولی امیدی نداریم که یعنی کوچکترین قدمی از طرف مجلس، از طرف دولت، از طرف بانک مرکزی، از طرف سایر نهادهای نظارتی، کوچکترین قدمی در این سالها در جهت جلوگیری از این اختلاس‌های کلانی که برداشته میشه در موقع ندیدیم که کوچکترین قدمی برداشته بشه. و وضعیت متاسفانه وضعیت مناسبی نیست. این که ترس از این باشه که مثلا زیان به دولت وارد بشه، خب اون کار اشتباهی بود، اون سیاست نباید به اون صورت اجرا میشد،
اصلا نباید به اینجا کشیده میشد.
از اول نباید به اینجا کشیده میشد. وقتی هم کشیده میشه، حق ندارید شما از منابع ملی برای در واقع سرپوش گذاشتن به یک موضوع استفاده کنید. واقعیتی که اتفاق افتاد در مورد این شرکت های مالی اعتباری که متاسفانه به وجود اومده بود بدون هیچ گونه برنامه‌ای، بدون هیچ گونه مجوز مشخصی، به افرادی که اصلا صلاحیت نداشتن اجازه داده شد که این مؤسسات رو به وجود بیارن. اما سوال اینجاست که حال بعد از اینکه این مؤسسات شکست خوردن، آیا نباید اون افرادی که مدیریت این مؤسسات رو به عهده داشتن در لیست سیاه بانک مرکزی قرار بگیرن؟ سوال بنده اینه، چند نفر از مدیران بانکی کشور، ما بانک هایی داریم که به شدت از نظر ناترازی دچار مشکل هستن، چند نفر از مدیران این بانک ها تا حالا در لیست سیاه قرار گرفتن؟ اینها مشکلات اساسی کشور ماست. ترسی از عقوبت در نظام بانکی وجود نداره. دقت میفرمایید؟ یعنی سالیان سالی که این قضایا ادامه پیدا کرده.
چراییش چیه دکتر؟ چرایی این قضیه چیه؟ ما حالا میگیم اشاره میکنیم صاحبان نفوذ، ولی خب چرا برخورد نمیشه؟
بله، نظرش این هست که دولت خودش تمایلی به باز پرداخت وام های خود ندارد. یعنی دولت بانک های خود رو، بانک های دولتی رو یا بانک های نیمه دولتی رو مجبور به اعطای تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی میکنه.
بله.
و این تسهیلات هیچگاه باز نمیگرده. به طور مشخص میتونن به صنعت خودرو اشاره کنن.
بله.
ببینید چه واقعا کاریکاتوری مستقیم از سیاست گذاری اقتصادی در کشور. ما خودرو رو با بخت آزمایی ملی به مردم میفروشیم با قیمت کمتر. هر کس که بتونه در این دوره کشی برنده بشه، یه چیزی حدود بالای 100 میلیون تومان برنده شده، یعنی در واقع میره تو جیبش. دقت بفرمایید. از اون طرف خودروسازی با زیان مواجهه. این زیان رو نظام بانکی رو سالیان سال هست هر سال مجبور میکنیم به طور مشخص برخی از بانکهای دولتی رو. من شاهد بودم، خودم به شخصه شاهد بودم، بانک دولتی رو ما مجبور کردیم که وامهای کلان در اختیار خودروسازها قرار بده، در حالی که مطمئن هستیم هیچ وقت این وامها باز نمیگردن. و اتفاقا نظام بانکی هم مشکلی با این قضیه نداره. چرا؟ چون در نهایت اضافه برداشت خواهد داشت از بانک مرکزی و این تبدیل به پول پرقدرت و پایه پولی خواهد شد و این یکی از دلایلی است که تورم افزایش پیدا کرده. این چه روش سیاست گذاریه که شما سعی میکنید خودرو رو با در یک بخت آزمایی ملی در اختیار مردم قرار بدید، از اون طرف تورم ایجاد میکنید، از جیب همه مردم پولشو دریافت میکنید. این فقط یک نمونه خاص است. خب دولت اینطور برخورد میکنه، از اون طرف مالکان بانکهای خصوصی هم که اندازه بانک خصوصی ما فقط من برداشتم این نتیجه که یا دو بانک خصوصی در کشور داریم. این بانکهایی هم که در کشور هستن تحت عنوان بانک خصوصی اصلا تعریف بانک خصوصی رو ندارن.
نکاتی که شما دارید اشاره میکنید تعارض منافع نیست، بلکه منافع در یک راستاست که شکل میگیره در کنار هم به این نقطه ما رو میرسونه.
نخیر، ببینید تعارض کاملا درست میگم، منافع در یک راستا شکل میگیره. تعارض با منافع ملت، تعارض با منافع جامعه،
با مردم تعارض داره.
بعد تعارض با مردم، وگرنه افرادی که دارن از این کار در واقع گسترده بهره مند میشن که اینهاش تعارضی با هم ندارن که.
آقای دکتر تکراریه، ولی من چون بعد از گفتگو با شما احتمالاً با معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد دارایی گفتگو بکنم به عنوان اولی
در مورد بانک آینده‌ام سوال بفرمایید.
حالا اسم نمیخوام ببرم ولی میخوام به عنوان اولین اولویت وزارت اقتصاد دارایی در برخورد با این وضعیت ناترازی در نظام بانکی چه اولویتی رو شما اعلام میکنید که باید دنبال بکنه؟
ببینید باید نظارت صورت بگیره، نظارت صورت نمیگیره، اصلا این بحثا رو نداره. ما نه پشتوانه قانون رو
یعنی قانون رو اجرا بکنه.
قانون ببین الان من یک حساب خدمت شما میذارم، شما سوال بفرمایید. نکته خیلی مهمی که اتفاق افتاده این هست که اومدیم افشا کردیم یک سری افراد وام ها رو باز پرداخت نکردن، نکول کردن. نه برای دو ماه، نه برای سه ماه، نه برای شش ماه، برای چندین سال این منابع بالای 100 میلیارد تومانی رو دریافت کردن و باز پرداخت نکردن، در حالی که در شرایط تورمی اینها به شدت منتفع شدن و به راحتی میتونستن باز پرداخت رو انجام بدن. خب حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی ما اسم اینا رو اعلام کرده. سوال خب بعد از اینکه اسمشون رو اعلام کرده چه؟ خب این که قبح مسئله که ریخت که در جامعه شما اسامی افراد منتشر کردید بدون اینکه پیگیری لازم صورت بگیره. یک نمونه بگن که پیگیری انجام شده، یکی از این وام های کلان بازگشته. من بعید میدونم بشه پیدا کرد.
انشالله که امشب آقای حسینی با ما همراه میشن اشاره بکنند که تعدادی از این بانک ها برگشته. من آرزو میکنم.
بله آرزو بر جوانان نیست. انشالله.
تشکر از شما جناب دکتر سعدوندی که با برنامه ما همراه شدید. شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب گفتگو ما رو شنیدید با جناب آقای علی سعدوندی از کارشناسان اقتصادی کشورمون. با ما همراه باشید. 30,36,37 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان. ارتباط ما با جناب آقای سید عباس حسینی معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد دارایی برقرار. سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
ممنون از شما.
شنوندگان عزیزم شب بخیر میگم.
ممنون از شما جناب حسینی، ممنون که ما ماهی یک بار رو بنابر همراهی که به ما قول داده بودید در خدمتتون هستیم و موضوعات در رابطه با اصلاح نظام بانکی رو از زبان شما به صورت زنده و شفاف دنبال میکنیم. بحث ناترازی بانک ها، بحث وضعیت سهامداری جزو مواردیه که الان داره صحبت میشه، دستور داده شده بوده که پیگیری بشه. ما در گفتگو قبلی هم با آقای سعدوندی در رابطه با موضوع مطالباتی که الان خود وزارت اقتصاد دارایی پیش گام شد و بدهکاران بزرگ بانکی رو هم اعلام کردن، میخوایم از شما اطلاعات بگیریم. هرچند حوزه فعالیت شما بانک‌های دولتی است، ولی در مورد وضعیت بانک‌های خصوصی هم 100% می‌خوایم که اطلاعاتی از شما داشته باشیم به عنوان یک کارشناس. آنچه که داره اتفاق می‌افته در نظام بانکی، حالا ما کارشناسانی که با ما صحبت می‌کردن اشاره می‌کردن که بانک‌های خصوصی ورشکسته رو باید بانک مرکزی به وزارت اقتصاد دارایی فعالیتشون رو متوقف بکنه تا این دور بسته ازش عبور بشه، و سمت دیگه آقای سعدوندی هم اشاره کردن که باید نظارت بر نظام بانکی تشدید بشه. نگاه شما رو میخوام بدونم و میخوام ببینم دستاوردهای وزارت اقتصاد دارایی در یک ماه گذشته در این زمینه چی بوده.
خدمت شما عرض کنم، من متاسفانه چون تو جلسه بودم توفیق نداشتم که از اول بحثتون متوجه بشم در چه حوزه‌ای صحبت شده.
بزرگوار
کلیت رو بخوام عرض کنم، من فکر میکنم اگه در رابطه ناترازی بانک ها میخوام صحبت
بله.
اول یک تعریفی هم از ناترازی داشته باشیم که شنوندگان عزیزم همه با یک ادبیات صحبت بکنیم و در نهایت علائمش رو بگیم چیا هست و اینکه چه کارهایی میشه انجام داد و چه کاری داره انجام میشه. من فکر میکنم ناترازی بانکی رو در این مفهوم که کمتر بودن ارزش دارایی ها نسبت به بدهی های شبکه بانکی ما در نظر بگیریم، یا همون منفی بودن حقوق صاحبان سهام، میتونه یک تعریف جامع و کامل باشه، یا حتی کمتر بودن درآمدها نسبت به هزینه‌های بانک‌ها در یک معنی دیگری. پس وقتی ما از ناترازی داریم صحبت می‌کنیم، میگیم دارایی‌های بانک‌ها توانایی بازپرداخت بدهی‌هاشون
نداره.
وقتی نداره یا این میزان از تعادل خارج میشه، میگیم وارد ناترازی داره میشه یا علائمی هم که معمولا کمک میکنه که ما بتونیم به راحتی یا با به قول معروف مداری که صورتهای مالی به این ناترازی برسیم، همون حقوق صاحبان سهام منفیه یا اضافه برداشت های مزمن و بالایی که بانک از بانک مرکزی این بانک ها انجام میدن و یا روند فعالیت و کسب و کاری که تو بانک داره اتفاق میفته و در نهایت زیاندهی بانک رو مشاهده هستیم یا در محلت ها داره افزایش پیدا میکنه.
درسته.
خب طبیعتا متناسب با این که ما در اطول چه بانکی داریم صحبت میکنیم، اگه بخوام یه دوباره یه ساختار بدیم در صحبت همون، میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که معمولا از راهکارها رو میتونیم به راهکارهای اختصاصی و راهکارهای عمومی به قول ما
تقسیم
بندی کنیم و تقسیم بندی کنیم. راهکارهای عمومی راهکارهایی رو میتونیم فرض بگیریم که برای تمام بانکهایی که در ناترازی قرار میگیرن یا برای شبکه بانکی عمومیت داره و قابلیت استفاده هست به عنوان یک مجموع از راهکار رو در نظر بگیریم. بخشی از بانک ها که ویژگی های خاص خودشون رو دارن با توجه جایگاه اون بانک در نظام پرداخت ها، جایگاهش در بازار پول و سرمایه، جایگاهش یا ترکیب ترازنامه و ساختار ترازنامه یا سایر ملاحظات اقتصادی و حقوقی یا حتی مالی که ما داریم میتونیم برای اون بانک خاص مشخص صحبت بکنیم.
درسته.
راهکارهای عمومی به اقدامات اختصاصی و راهکار اختصاصی که برمیگرده به اون مقتضیات برای حل و فصل اون بانک خاص صحبت بکنیم.
بله.
حالا معمولا وقتی که ما تو طبقه بندی همین ناترازی وارد میشیم، خب مواجه میشیم که این بانکهایی که ناترازی دارن یکی از عوامل ناترازیشون همون دارایی های منجمدشون هست یا غیر مولدی از شبکه بانکی به موزمان به وجود اومده یا بخشی از مطالباتی که شبکه بانکی از دولت و بخش‌های دولتی مثل شرکت‌های دولتی داره. حالا اگر ما دونه دونه اینا رو بخوام سلسله یا خیلی کلی بخوام عرض بکنم، اینا از جمله عواملی هستش که ناترازی یا ایجاد کرده یا داره افزایش میده. وجود تسهیلات اعطایی غیر جاری به ویژه تو حوزه طبقه‌بندی مشکوک الوصول هم میتونه یک دیگه از همین بحثه باشه تشدید کننده ناترازی. حالا عوامل زیادیه میشه روش صحبت که هر زمان شما بفهمید من
خواهش میکنم. چون آیه سعدوندی در گفتگو قبلی باهاشون صحبت میکردیم اشاره به یک نکته ای کردن که جزء عملکردهای وزارت اقتصاد دارایی بود و پیگیری اون رو مطالبه کردن و نتایجشون رو میخواستن از زبان شما داشته باشیم. انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بود. میخواستم ببینم در ادامه این انتشار چه اتفاقی افتاد، چون اوایل صحبت میشد که قوه قضاییه باید ورود بکنه، از سمت دیگه خود وزارتخونه اعلام کرد تعدادی از این افراد اومده بودن و مذاکراتی رو انجام دادن. میخوام خبر خوش در این زمینه از زبان شما داشته باشیم.
خب نخواه وقتی ما یکی از بحثایی که تو ناترازی بانک ها باش مواجه هستیم وجود همون تسهیلات اعطایی غیر جاری هست که در طبقه‌بندی غیر جاری طبقه‌بندی میشه. حالا ما اول تعریف گذشته هست و مشکوک الوصول و قسل آزام تو اونجا اجانب بحثایی که سیاستی که دولت و مشخصا وزارتخونه پیگیری میکرد راهکارهایی هستش که بتونیم اون تسهیلات رو کاهش بدیم.
درست.
اون انضباط بخشی به شبکه بانکی هست، رفع وسایق و تضامین درست هست، بررسی درست طرح هاست و اون در واقع اصلاح کسب و کار بانک هاست و خیلی چیزهای دیگه که تو این زمین میتونه کمک بکنه. اونا همه روش برنامه‌ریزی شده.
اون ناظر به فرمان اون ده فرمانی که عنوان شد. بله.
بله، راهکارهای بودی در قالب بسته راهکارهای امسیا در واقع راهبردهای وزارت خونه ما امسال اعلام کردیم، در دلش اون راهبردها تو این بحثا همش تو اونجا هست.
بله.
یکی از چیزایی که به طور مشخص ما پیگیری کردیم همون حوزه شفافیت بوده. یعنی گفتیم که ما میایم مطالبه گری مردم رو هم استقبال میکنیم، هم تشویق میکنیم، هم زمینه تحققش فراهم میکنیم.
درسته.
از جمله به خاطر اینکه اون زمینه فراهم بشه باید دسترسی به این اطلاعات فراهم بشه که اساساً این ناترازی یا این تو حوزه مطالبات یا تسهیلات غیرجاری چرا به وجود اومده، عددش چیه، متوجه چه بخشایی میشه، که اون شفافیت کمک میکنه یک از این تاریخ به بعد کمتر شاهد این دست از بخش بحثا باشیم، چون که مطالعه‌گری مردم و نگاه امید رو به وجود میاد.
دکتر البته آقای سعدوندی عقیده متفاوتی داشتن، اشاره میکردن میگفتن موقعی که ما این اسامی بدهکارانی که سالهاست مطالبات معوق رو در نظام بانکی ایجاد کردن رو مطرح میکنیم، اصلا قبح قضیه رو میریزیم و عملا به اونها این فرصت رو میدیم که خیلی راحت از کنار موضوع بگذرن. نمیدونم این دیدگاه شما هم همینه؟
نگاه کن، به هر موضوع پدیده ای از منظرهای مختلف میشه نگاه کرد.
بله.
تا دیروز، حالا دیروز فرضی رو عرض میکنم، یا سال گذشته که این اسامی معرفی نشده بود،
کسی خبر نداشت، شاید همه شایعه بود،
یکی همیشه تو تمام مراکز و مجامع که صحبت میشد تأکید جدی میشد و تجربه جهانی رو نشون داده که موقعی که مردم رو و نگاه عموم رو و خواستهای مردمی رو به عنوان یک انتظار ورود پیدا میکنه به حوزه سیاست گذاری ها و خودش اون نگاه جامعه کمک میکنه، اون فشار افکارومی کمک میکنه که سیاست گذارم و مدیران اجرایی هم کاراشون رو درست انجام بدن و این فرض در دنیا جواب داده. نمیتونیم بگیم قبحش میریزه، بلکه قبحش اونجاییست که افراد تخلف میکنن.
درست.
قبحش اونجاییست که ما مخفی کردیم.
خب الان عمل کردش چی بوده؟
اطلاعی وجود نداره. حالا میخوام عرض بکنم این فرایند خب شروع شده. طبیعی سالهای سال نظام اقتصادی کشورها نه فقط شبکه بانکی در حوزه شفافیت به این شکلی که الان ما داریم صحبتشو میکنیم خب ظهور و بروز نداشته.
درست.
و ما اینطوری نبوده که نه فقط شرکت‌های دولتی، نه فقط بانک‌ها، بلکه میگم شرکت‌های دولتی رو هم، بیمه‌های دولتی رو هم و خیلی چیزهای دیگه ما داریم شفاف میکنیم. خب پس ما یک عزم شروع کردیم، یک راهی رو شروع کردیم. من اینجا میخوام این عرض بکنم همه باید کمک بکنیم. اگر اشکالی وجود داره ما خوشحال میشیم که فرایندمون اصلاح کنیم، اگر فرایند درسته خوشحال میشیم این جایگاه نگاه مردمی رو تقویت بکنیم، راستر دور مردم رو و همه با همدیگه بریم به سمت این که جلوگیری بکنیم یک از تعدد یا ایجاد این بدهی
یا دیگه ما بدهی جدید رو ایجاد نکنیم، جلوشو بگیریم،
جلوشو بگیریم و دو گذشته رو بریم به قولون تعیین تکلیف کن و سر و سامان بدیم. حالا آنچه گزارش که ما داریم از شبکه بانکی، شما استحضار دارید که اینا بعضن چندین سال و حتی بعضن تا 10 سال هم داریم افرادی که با این معوق و بانکایی که با معوقات متعدد توی این عرصه ها مواجه بودن و بعضن و غالبا هم تبدیل به پرونده های متعدد حقوقی و قضایی است.
بله.
اگر اینا مثلا الان پرونده دادگاه هست تشکیل جلسه ای بدم بخوام صحبت بکنم، باید اتفاقات با هماهنگی با دادگاه باشه، چون که میتونه طرفین برن به دادگاه مراجعه کنن و اشاره به این بکنن که مثلا ما در مسیر صلح داریم کار میکنیم، دیروز جلسه داشتیم و فرآیند رأی دادگاه رو خدشه بهش وارد بکنه یا رسیدگی دادگاه رو منحرف بکنه یا حداقل وارد زمان بکنه ازش که اون مثلا بگی بهت مذاکرات ادامه بدید. بس یه سری ملاحظات حقوقی قضایی اینجا هم وجود داره، اینجور مذاکرات هم که معمولا سالهای سال انجام نشده حالا که داره بستر شرم میشه، خب طبیعی این برم یه مذارم بس اجازه بشه.
البته آیه دکتر این هم حق است، موقعی که ما اطلاع رسانی میکنیم، شفاف سازی میکنیم برای مردم، این رو تبدیل به مطالبه عمومی میکنیم و اگر به ناگهان به خاطر زمان بر بودن فرایندهای قضایی سکوت اختیار بکنیم، مردم احساس میکنن که احساس سرخوردگی میکنن در این قبیل اتفاقات. خواهش میکنم تو این زمینه اطلاعاتی انجام بشه.
اتفاقا نباید سرخورده بشیم ایش کدومون، بلکه باید تلاشمون رو بیشتر کنیم.
درسته.
مردم بیشتر، اما خودمون اصلا میخوام این خواستگاه به وجود بیاد که مردم از ما مطالبه گری کنه و امروز هم شما هم دارید زحمت داری میشید در همین راستا اساسا و ما هم خدمت شما هستیم. خوشحال هستیم که این سوالات داره مطرح
میشه. ما هم خوشحالیم که شما اینقدر شفاف و راحت پاسخ میدید.
امیدوار هستم حالا گزارشی که ما خودمون داریم از شبکه بانکی، البته به طور مشخص الان من همراهم نیست، ولی گزارشی که داریم از مراجعه و تشکیل جلسات مختلف توسط شبکه بانکی با این بدهکارم از سایر بدهکارم در دست انجام. اتفاقا هفته پیش من خودم از مدیران هم خواستم تو وزارتخونه که هرچی سریع‌تر شبکه بانکی اطلاعاتی که منجر به وصول شده، این که داریم مذاکره میکنیم، گفتم خوبه ادامه بدم محکم زمان بندی داشته باشه، ولی یکم جایی که منجر به وصوله مطالبات محوقه چند ساله این عبر بدهکاران شده که شبکه بانکی نمیتونست اینا رو گسول کنه یا بعد از این اتفاق مثلا داره فرایندش جاری داره میشه رو به ما اعلام کنن. تا این رفتی خدمت شما هستیم، من هنوز خودم عدد دقیقی و شبکه بانکی زیر مجموعه خود به زرفونه که داریم باشون کار میکنیم تا الان دریافت نکردن که بخوام خدمت شما و همه
ان شاء الله تو برنامه بعدی این رو داشته باشیم از زبان شما.
یقین خودمون چون داریم پیگیری میکنیم و علاقمند هستیم و به جدم مصر هستیم این هستش که اجرای سیاست ها و راهبردهایی که ابلاغ میکنیم و خودمون ببینیم و بتونیم نظام اندازه‌گیری رو ارزیابی داشته باشیم.
درست.
برای همین ملاحظات هست، قطعا هم گزارشش رو ان شاءالله بتونیم داشته باشیم و این گزارش خوبی باشه، هم از این که ایجاد نشه هم از این که ذره گذشته تونسته باشیم منابع خوبی رو
ان شاءالله و هم اقناع بکنه افکار عمومی
ان شاءالله.
ان شاءالله. آقای دکتر، به عنوان آخرین سال 4 5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، در رابطه با ترکیب سهامداران ما اخباری رو در این روزها شاهد هستیم که در نظام بانکی در بانک‌های خصوصی 80% سهامداران بیش از 10% سهم دارن که این بر اساس نظام بانکی و قوانین ناظر بر نظام بانکی خیلی قانونی نیست. میخوام ببینم تو این زمینه، هرچند باز هم تاکید میکنم شما حیطتون بانک‌های دولتی است، ولی به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که در نظام بانکی حضور داره، میخوام از زبان شما تو این زمینه پاسخ داشته باشم که در این زمینه چه اقدامی صورت میگیره.
میخوام همه ما که در مجموع وزارتخونه و بانک مرکزی و تمامی ارکان حاکمیتی و حکومتی کشور پابند اجرای قانون باید باشیم و هستیم. آنچه که شما میفرمایید برمیگرده به قانون که حد اکثر میزانی که سهامدار میتونه تو یک بانک به صورت در واقع فردی داشته باشه حد اکثر 10%. قبل از این اصلاح هم 5% بیشتر نبود.
درست.
حقوق رو جدا میکردن، حقیقی 5%، حقوقی 10%. بعد دیدن که بانک با تعدد سهامدارای مواجه هست که موقعی که بانک مرکزی میخواد بیاد اون سیاست نظارتی خودشو ایفا بکنه با یک سهامدار واحد یا مشخص نمیتونه مواجه نیست تا بتونه اون سیاست های
اجرا
اصلاحی خوش پیگیری بکنه. برای همین بعد از اون داستان چندین سال اجرای قانون قبلی این اصلاحی وارد شد که شرایط خاصی که دوستان میدونن و در اختیار خود بانک مرکزی هست میتونن اونایی که سهامدار بانک هستن از 10% تا 20% با مجوز بانک مرکزی و از 20% تا 33% هم طی شرایطی که بانک مرکزی اعلام میکنه بتونن طبق اون تا حداکثر 33% داشته باشن. حالا هر کدوم از بانکایی که بیش از 33% کماکان سهامدار هستن به موجب قانون و رسیدگی که بانک مرکزی میکند اون میزان سهام مازادش، حالا این مازاد میتونه بالای 33 باشه، میتونه بالای 20 باشه، میتونه بالای 10 باشه،
درسته، میتونه
کدوم مجوز گرفته باشن. اداره سهام اون و اداره و در واقع مدیریت سهام اون رو در مجامع قانون در اختیار وزارت اقتصاد داره قرار داده. برای همین تو این چند از سال حدودا 98 که این قوانین اومده هر سال ما شاهد این بودیم که بانک مرکزی چندین مؤسسه یا بانک رو که این رعایت این حد نصاب رو نداشتن به وزارت اقتصاد دارایی معرفی کردن و وزارت اقتصاد دارایی پیگیری کرده و بعضا در مجامعشون هم شرکت کرده در تعاوض گذشته عرض میکنن.
بله.
و محصل این شده که خیلی هاشون سهامای کوچک تو بانک‌های مختلف بوده، حتی مثلا چند درصد من دیدم تو گزارشات گذشته بردن سهاما رو واگذار کردن از اون به حد نصاب مقرر رسیدن و موضوع منتفع شده. سال 99 هم داشتیم ولی بعضی از بانک ها این کار رو نکردن. اونه که این کار رو نکردن دوره به موجب قانون اگر سودی تقسیم شود کل اون سود باید بره مالیات ازش میره تو حوزه مالیات و هیچ بین سهامدار تقسیم نمیشه. اون سهامداری که سهام آزاد داره
درست
همش میشه درآمد مالیاتی و خزانه کشور. توی سال 1400 هم خدمت شما دیدن حدود 1400 بعد و 1400 یکم که توش هستیم که مجامع بانک ها دوباره داره اتفاق داره میفته، ما چندین بانک رو مشخصا فکر میکنم 5 تا 6 بانکی تا اونجایی که ذهن من هست از بانک مرکزی برای ما اومده داره برای اینکه با نسبت های مختلف 5% 10% داریم تا 90% هم داریم. بانکی که این حد نصاب رو رعایت نکرده و اون مازاد 89.9% مثلا میشه 90% حدودا اون مدیریت اون 90% سهم اون بانک رو در اختیار وزارت اقتصاد دارایی قرار گرفته و وزارت اقتصاد دارایی هم داره مدیریت میکنه با بانک هماهنگ منتظر مجامع هستیم و اگر تو اون مقصد با این سیاست های اصلاحی و کاهش سهامدارشون رو نداشته باشن قطعا به ضعف‌خون ورود پیدا میکنه در مدیریت خود بانک، نه از باب اینکه بخوایم ما ورود پیدا کنیم به مدیریت بانک‌های خصوصی یا بانک‌هایی که این قانون رعایت نکردن، بلکه از باب تکالیف قانونی بر عهده ما گذاشته شده و تأکیدی که قانونگذار داره که سهامداران بخش خصوصی باید اون حد نصاب قانون رعایت کنن. برای عدد 80% که مثلا میگیم بانک اونجوری جناب عالی فرمودید حدود 80% شبکه بانکی خصوصی مشمول این میشود یا نمیشود، آنچه ما به ما ارجاع شده در مجموع به دستاورداری از طریق بانک مرکزی که مسئول این کار هستش 5-6 بانک حدودن. حالا آیا این 5-6 بانک برابر میشه با 80% شبکه بانکی یا 80% به لحاظ تعدادی؟ خب قاعدتا
درست
به نظر میرسه که نیازمند تجدید نظر.
تشکر شما آقای دکتر، ان شاءالله که شاهد باشیم خبرهای خوبی رو در ماه بعد که باز هم با شما همراه میشیم از زبان شما داشته باشیم در رابطه با همین مطالبات معوق نظام بانکی، اصلاحات و فرآیندهایی که دولت در پیش گرفته. من بازم تشکر بکنم از همراهی شما، چون مدیر عامل بانک‌های دولتی رو ما خیلی سخت یا اصلا پاسخ ما رو نمیدن. همراهی شما برای ما بسیار مغتنم، ان شاءالله بتونیم این همراهی داشته باشیم. از اون عزیزان هم درخواست میکنیم که از شما به نوعی یاد بگیرن و با ما و عنوان رسانه همراهی بیشتری داشته باشن.
امیدوار هستم ورود رادیو اقتصاد، ورود کارشناسی حرفه‌ای و تخصصی رادیو اقتصاد به تمام شبکه‌هایی که در حوزه اقتصادی دارن فعالیت میکنن هم کمک بکنه به تحقق این سیاست و این راهبرد ها، و هم ما شاهد این باشیم که وضعیت اقتصادی کشور ما برای هم تولید کننده و هم مردم عزیزمون نسبت سالهای گذشته بهتر بشه و هممون شاهد ایران آباد و زنده و انشالله پویا رو باشیم.
تشکر از شما.
من به خودم تلاشای جناب عالی همه همکاراتون تشکر.
ما هم از شما تشکر میکنیم. شب بخیر میگم بهتون. خدا
نگهدار.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه رهیافت رو دنبال کردید. شبتون خوش. خدا نگهدار.
خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن، تندیس، لنت ایمن.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت